سلام و درود خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه، روز یا شب خوبی رو داشته باشین. سارا هستم با روخانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش جلد اول فایل پنجم از بخش اول. قلمرو نسبیت به وجود آمد تا خداوند خود را تجربه کند. این تعریف قلمرو نسبیت را واقعی نمی سازد. این واقعیتی است که تو و خداوند آن را اختراع کردید و به این کار ادامه می دهید. برای اینکه یکدیگر را به طور تجربی بشناسید. با وجود این عالم هستی می تواند خیلی واقعی به نظر برسد. در واقع هدف هم همین است که واقعی به نظر برسد. ما آن را به عنوان چیزی که واقعیت دارد قبول می کنیم. به این ترتیب خدا اراده کرده چیز دیگری جز خودش خلق کند. اگرچه در مفهوم اکید کلمه چنین چیزی غیر ممکن است، چون خداوند همه آن چیزی است که وجود دارد. در خلق چیز دیگر یعنی قلمرو نسبیت، خداوند محیطی به وجود آورد که در آن تو بتوانی انتخاب کنی که جانشین خدا باشی، قلمرویی که بتوانی در آن ماهیت ربانی را عملاً و نه در چهارچوب فکر و عقیده تجربه کنی، محیطی که شمع کوچک در پرتو نور خورشید، همان کوچکترین روح بتواند خود را به عنوان نور بشناسد. ترس قطب مخالف عشق است. ترس قطبیت اولیه است. در قلمرو نسبیت خداوند ابتدا چیزی مخالف خود را به وجود آورد. اکنون در قلمرویی که تو در آن زندگی می‌کنی، دنیای فیزیکی صرفاً دو اقلیم حیات وجود دارد، ترس و عشق. در دنیای فیزیکی افکاری که ریشه در ترس دارند یک نوع تجلی دارند و افکاری که ریشه در عشق دارد تجلی دیگری دارند. سالکانی که در دنیای فیزیکی طریق کرده اند، آنهایی هستند که رمز دنیای نسبیت را کشف کرده اند و حاضر نشدند واقعیت آن را بپذیرند. به طور خلاصه سالکان کسانی هستند که عشق را انتخاب کردند، در همه موارد، در همه لحظات و در هر موقعیتی، حتی وقتی کشته شدند قاتل خود را دوست داشتند، حتی در موقعیت‌هایی که شکنجه شدند شکنجه‌گر خود را دوست داشتند. درک این واقعیت برای تو دشوار است، چه رسد به این که بخواهی از آنها تقلید کنی. معهازا این کاری است که هر سالکی انجام داده، صرف نظر از فلسفه، آداب و آیین و مذهبی که داشته. وهمی بودن و غیر واقعی بودن عالم هستی به وضوح به تو نشان داده شده است. در طی ادوار گوناگون به طور مکرر در مکرر این واقعیت بر تو آشکار شده است. در طی قرون و اعصار و در هر جا و در تمام طول زندگی تو و در هر لحظه از زندگی، عالم هستی هر تدبیر و فوت و فنی را به کار برده تا این حقیقت را در برابر تو قرار دهد. در آواز و داستان، در شعر و رقص، در کلمات و حرکات، در فیلم ها و در کتاب ها، ندای آن از اوج مرتفع ترین کوهستان ها تا قعر عمیق ترین دره ها به گوش رسیده است. در بطن دالان‌های همه تجارب بشری این حقیقت منعکس شده. پا پاسخ همه چیز عشق است و محاذا تو نشنیده ای. حالا مجدداً در این کتاب از خدا پاسخ می‌خواهی که به دفعات بیشمار و به بیشمار راه و روش به تو گفته شده. با وجود این باز هم در اینجا و در متن این کتاب به تو گفته خواهد شد. آیا حاضری گوش کنی؟ منظور این است که آیا واقعاً گوش می‌دهی؟ فکر می‌کنی تو چگونه به این اوراق دست یافتی و چگونه است که اکنون این کتاب را در دست داری؟ تصور می‌کنی خداوند نمی‌داند چه کاری انجام می‌دهد؟ در عالم هستی هیچ چیز به طور تصادفی اتفاق نمی‌افتد. خداوند آه درونی تو را شنید. او شاهد بود چگونه روحت در جستجوی حقیقت بود و عمیقاً آن را طلب می‌کرد. تو در شادی و غم شدیداً و با تمام وجود حقیقت را جستجو می‌کردی و آن را با تضرع می‌خواستی. از خداوند می‌خواستی خودش را به تو نشان دهد، خودش را بر تو آشکار سازد. خداوند این خواسته را در لابلای خطوط این کتاب به زبانی که ساده و قابل فهم باشد انجام می‌دهد. به زبانی آنچنان ساده که کوچکترین ابهامی برایت پیش نیاید. بنابراین گام به پیش بگذار. تو می‌توانی هر سؤالی را که داری مطرح کنی و مطمئناً پاسخی برای آن پیدا خواهی کرد. خداوند از کل عالم هستی برای ارتباط با بندهش استفاده می کند. بنابراین مراقب و هوشیار باش. البته این کتاب تنها وسیله ارتباط خداوند و تو نیست. تو می توانی سؤالی را مطرح کنی و بعد این کتاب را کنار بگذاری، نگاه کنی و گوش دهی. کلماتی که تو در آهنگ بعدی می شنوی، اطلاعاتی که در مقاله بعدی می خوانی، داستانی که در فیلم بعدی مشاهده می کنی، شخصی را که به طور تصادفی ملاقات می کنی یا در نجوای رودخانه بعدی، اقیانوس بعدی، نسیم بعدی که گوشهایت را نوازش می دهد. همه این ابزارها متعلق به خداوند هستند. همه این راه‌ها به او ختم می‌شود. او با تو صحبت می‌کند به شرط آنکه به او گوش کنی. خداوند به سوی تو می‌آید اگر او را دعوت کنی و آن وقت به تو نشان می‌دهد که همواره در آنجا بوده. خب دوستان، بخش اول تموم شد. خب شروع می‌کنیم بخش دوم را. تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد. در حضور تو شادی کامل تجلی دارد. در سمت راست تو شادی ابدی تلالو دارد. مزامیر نیل. همه عمر در جستجوی راه حق بودم. خدا، این را می دانم. نیل، اکنون که به آرزویم رسیدم، نمی توانم آنچه را حس می کنم باور کنم. احساس می کنم در اینجا نشستم و دارم به خودم نامه می نویسم. خدا، در واقع همین طور است. نیل، احساسم این است که این نمیتواند شبیه برقراری ارتباط با خداوند باشد. خدا، اگر به بوق و کرنا احتیاج داری بگو برایت بیاورند. خدا، شوخ طبعم هست، باور کنید که واقعا همینطوره. نیل، خودت می دانی کسانی هستند که این کتاب را کفر و توهین به مقدسات عالم بنامند، به ویژه اگر تو مرتب به صورت پیر خردمندی ظاهر شوی. خدا، اجازه بده چیزی به تو بگویم. تو بر این عقیده هستی که خداوند فقط به یک شیوه ظاهر می شود. این عقیده بسیار خطرناکی است. این طرز فکر مانع می شود که تو خداوند را در همه جا ببینی. اگر تصور می کنی که خداوند به شیوه خاصی می نگرد، به شیوه خاصی می شنود و به شیوه خاصی حضور دارد، به تو بگویم که همواره در اشتباه بوده ای. به این ترتیب اگر همه ی عمر به دنبال خدا بگردی، او را پیدا نخواهی کرد. گفته شده که اگر تو پروردگارت را در پاک و ناپاکی نبینی، نصف داستان را از دست داده ای. این واقعیت بزرگی است. خداوند در غم و شادی هست، در تلخ و شیرین هست. مقصودی ربانی در پس همه پدیده ها وجود دارد و بنابراین حضوری ربانی در همه چیزها باید حس شود. خداوند همه چیز است و در همه پدیده ها تجلی دارد. تصور می کنی خدا نمی تواند راضی باشد؟ فکر می کنی خدا از سخن زیبا و خوب خوشش نمی آید؟ آیا بر این باوری که خدا از خوشنودی و زیبایی به دور است؟ آیا باید به نجوا با خداوند سخن بگویی؟ آیا سخنان عامیانه و خشن برای او دور از انتظار است؟ به تو بگویم، می توانی با خداوند همان گونه که با بهترین دوستت صحبت می کنی سخن بگویی. آیا کلمه یا صدایی هست که نشنیده باشم؟ منظره‌ای هست که ندیده باشم؟ تصور می کنی خداوند از بعضی از این منظره ها خوشنود است و از برخی دیگر ناخوشنود؟ هیچ کدام برای اون نفرت انگیز نیست. زندگی همین است. زندگی یک موهبت است، گنجینه‌ای توصیف ناپذیر، پاکتر از همه چیزهای مقدس. خداوند زندگی و حیات است. او چیزی است که در زندگی است. در هر جنبه ای از زندگی مقصودی ربانی نهفته است. هیچ چیز وجود ندارد، هیچ چیز، مگر این که دلیل آن بر خداوند آشکار شده باشد، توسط خداوند تأیید شده باشد. نیل، چگونه چنین چیزی ممکن است؟ تکلیف شری که ساخته دست بشر است چه می شود؟ تو نمی توانی هیچ چیز را خلق کنی، حتی یک فکر، یک شی، یک رخداد، تجربه از هر نوع آن که خارج از مشیت پروردگار باشد. چون مشیت پروردگار برای تو این است که می توان همه چیز، هر چیزی را که مایل باشی خلق کنی. در بطن این آزادی تجربه خدا در همه چیز بودن وجود دارد و این همان تجربه ایست که به دلیل آن خداوند تو زندگی را خلق کرد. شیطان چیزی است که تو شر می‌نامی. حتی او را هم خداوند دوست دارد، چون فقط در مقایسه با اوست که تو می‌توانی خوبی را بشناسی. فقط از طریق کاری که تو شیطانی می‌نامی به عملی خدایی پی می‌بری و آن را انجام می‌دهی. خداوند گرما را بیشتر از سرما، بلندی را بیشتر از پستی، چپ را بیشتر از راست، خوبی را بیشتر از بدی دوست ندارد. همه چیز نسبی است. نیل، ولی من اینطور بزرگ شدم که باور کنم خوبی و بدی وجود دارد. اینکه خوب و بد متضاد هم هستند، اینکه چیزهایی وجود دارد که نامطلوب و ناپسند و در نزد خداوند غیر قابل قبول هستند وجود دارد. خداوند: همه چیز از نقطه نظر پروردگار قابل قبول است. چگونه پروردگار می تواند چیزی را که وجود دارد نپذیرد؟ چیزی را رد کردن به منزله نفی آن است. اگر خداوند بگوید که چیزی مطلوب نیست، به منزله آن است که آن چیز مظهر او نیست و این غیر ممکن است. با این وجود به عقایدی که داری پایبند باش و به ارزش‌هایت احترام بگذار، چون آنها ارزش‌های پدر و مادر و والدین پدر و مادر، دوستان و جامعه تو هستند. آنها ساختار زندگی تو را تشکیل می‌دهند و از دست دادن آنها به منزله متزلزل ساختن تار و پود تجربت می‌باشد. معهذا آنها را یکی یکی بررسی کن و مورد بازبینی قرار بده. خانه را از بنیاد ویران مکن. فقط به هر آجری نگاه کن و آنهایی را که شکسته به نظر می رسند و دیگر ساختار خانه را حفظ نمی کنند عوض کن. عقایدی که تو در مورد درست و نادرست داری فقط در حد عقیده هستند. آنها افکاری هستند که شکل و جوهر خود واقعی تو را تشکیل می دهند و فرم می بخشند. فقط یک دلیل برای تغییر هر کدام از این عقاید مقصود و صرفاً یک مقصود در تغییر و تبدیل آنها وجود دارد و این در صورتی است که تو از آنچه هستی خوشنود نباشی. واقعا هم همینه ها. وقتی واقعا از یک عقیده، یک فکر رضایت نداری، میبینی که به اون حق مطلب رو ادا نمی کنه، اون خوشنودی درونی تو، اون سرور روحانی تو رو برات نداره، در پی نداره، بهتره که واقعا عوضش کنیم. چه اصراری داریم متعصبانه بچسبیم به اون افکار و عقاید کهنه‌ای که گذشتگان ما هم از گذشتگانشون گرفتن. برای بعضیا واقعاً سخته، واقعاً سخته که به چیزی که چسبیدند یک نگاهی بندازن و ببینن چی کار باهاشون کرده. نمیدونم، این نظر من البته. یک جا خوندم اگر از وضعیتی که راضی نیستی تغییر بده، تو درخت نیستی، میتونی جاتو عوض کنی. بعد یکم دیگه یک کلیپی دیدم درخت‌ها رو هم دارن جابجا میکنن. ببین دیگه، حتی به خودم گفتم که حتی درخت‌ها با اون همه ریشه و اون همه عظمتشون دارن جابجا میشن. یعنی تغییر عقیده اینقدر میخواد سخت باشه؟ البته که آسون تره. فقط تو میدانی از زندگی خوشنود هستی یا نه، و فقط تو میتوانی درباره زندگی بگویی این چیزیست که من خلق کردم و از آن کاملا خوشنودم. اگر ارزش‌هایت در خدمت تو هستند، آنها را حفظ کن، از آنها حمایت کن و از آنها دفاع کن. معهذا دفاع تو باید آنچنان باشد که به کسی صدمه وارد نسازد. در روند شفا صدمه و زیان مورد نیاز نیست. نیل: تو از یک طرف میگویی که به ارزش‌هایت پایبند باش و از طرف دیگر میگویی همه ارزش‌های ما غلط است. ممکن است مرا روشن کنی؟ خدا: من نگفتم ارزش‌های تو غلط است، ولی درست هم نیستند. آنها صرفاً قضاوت‌ها، ارزیابی‌ها و تصمیماتی هستند که توسط تو گرفته نشدند. بلکه از دیگری گرفته شده، شاید از والدینت، مذهبت، مربیانت، تاریخ نویسان و سیاستمداران گرفته شده یا تأثیر پذیرفتند. تعداد کمی از قضاوت‌های ارزشی که تو با حقایق خود تلفیق نموده ای، قضاوت‌هایی هستند که توسط تو و بر اساس تجارب کسب شده به وسیله تو گرفته شده اند. با وجود این، تجربه چیزی است که برای کسب آن تو به اینجا آمدی و باید بر اساس آن تجربه ها خودت را خلق می کردی. تو خودت را بر اساس تجارب دیگران خلق کرده ای. اگر چیزی به نام گناه باشد همین است که به خود اجازه دهی چیزی شوی که حاصل تجارب دیگران است. این گناهی است که تو مرتکب شده ای و همه مرتکب شده اند. تو منتظر تجارب خودت نمی شوی و تجارب دیگران را چون انجیل قبول می کنی و وقتی برای اولین بار با یک تجربه واقعی روبرو می شوی آن را رد می کنی. اگر این کارا نمی کردی تجربه ای کاملا متفاوت داشتی، تجربه ای که ممکن بود کاملا با آنچه تو از دیگران آموخته بودی مغایرت داشته باشد. در اکثر مواقع تو دوست نداری به والدین، مربیان، مدرسه، مذهب، آداب و رسوم و اعتقادات مذهبیت عنوان نادرست دهی. بنابراین تجربه خودت را به نفع آنچه به تو دیکته شده نفی می‌کنی. یکی از جاهایی که این مسئله مصداق دارد در مورد پول است. هر بار که در زندگی تو پول زیادی گرد آوردی احساس بسیار خوبی داشتی. تو هم خوشحال بودی که پول زیادی به دست آورده ای و هم از خرج کردن آن احساس شادی می کردی. هیچ چیز بد یا شیطانی یا نادرست در این رابطه وجود نداشت. با وجود این تو به طور عمیق باورهای دیگران را در این مورد، یعنی در مورد پول، در ذهن خود فرو کرده ای، به طوری که اکنون سعی داری عقاید و تجربیات خود را به نفع آنچه به نظرت حقیقت می آید نفع کنی. با انتخاب این حقیقت به عنوان حقیقت مورد قبول، تو افکاری را در مورد پول به خود تلقین کرده ای که خودت خالق آن هستی. با این کار واقعیتی شخصی بر حول پول به وجود آورده ای که آن را از تو دور می کند. چون چه دلیلی دارد تو چیزی را که خوب نیست سعی کنی به طرف خودت جلب نمایی؟ با کمال تعجب همین تناقض را در مورد خداوند به وجود آورده ای. تجربه قلبیت در مورد پروردگار می گوید که خداوند بخشنده و مهربان است. آنچه مربیان تو در مورد خداوند می گویند این است که خداوند کیفر دهنده است. قلب تو به تو می گوید خداوند را باید بدون هراس دوست داشت. مربیان تو می گویند که باید از خشم خداوند بترسی. تو باید در حضور او از وحشت بر خود بلرزی. این دقیقا این جمله منو یاد یکی از پیش نیازهای خوندن یک دعای در مفاتیح میندازه. میگفت طوری باید در زن مقابل خدا بلرزی تا دعات مورد قبول واقع بشه. هیچ وقت یادم نمیره تا مدت ها از خداوند کینه داشتم، هم نفرت داشتم و هم ازش میترسیدم که اگر این نفرت رو بروز بدم بلای سرم بیاد. خدا رو شکر از اون وادی ناآگاهی اومدم بیرون. چون خداوند مجری عدالت است و می‌داند که اگر با داوری ترسناک او روبرو شوی به زحمت خواهی افتاد. بنابراین باید مطیع بیچون و چرای فرامین او باشی. به خدا کسایی که ما رو تعلیم دادن، به ما یاد دادن، خدا رو یک سادیسمی معرفی کردن. خیلی واقعا چی بگم، واقعا ابلهانه است. از همه بالاتر نباید این سوال را مطرح کنیم که اگر خداوند اطاعت بیچون و چرای قوانینش را می طلبد، چرا این امکان را به وجود آورده که آن قوانین نقض شوند؟ آه، می دانم که پاسخ مربیان تو این است که خداوند مایل بود تو انتخاب آزاد داشته باشی، ولی این چه انتخاب آزادی است که اگر تو انتخابی را بر آن ترجیح دهی به کلی محکوم می شوی؟ چی می شد که ما از بچگی با این کتاب بزرگ می شدیم؟ به تو گفته می شود که خداوند بخشنده و غفور است. با این وجود اگر تو از طریق صحیح درخواست عفو نکنی، اگر به طور صحیح به سوی او نیایی، به درخواست تو هیچ ارزشی گذاشته نمی شود و مورد توجه قرار نمی گیرد. البته عیبی به این کار وارد نبود اگر یک راه درست وجود داشت. فقط مسئله این است که به تعداد مربیان راه درست وجود دارد. بنابراین اکثر شما بسیاری از دوران بزرگسالی را در جستجوی راه صحیح برای پرستش، اطاعت و خدمت به پروردگار طی می کنند. طنز قضیه در این است که خداوند پرستش شما را نمی خواهد. اون نیازی به اطاعت شما ندارد و لزومی ندارد که شما در خدمت او باشید. اینها رفتارهایی است که حاکمان جبار در قدیم از زیردستان خود انتظار داشتند. اینها به هیچ وجه درخواست‌های خدایی نیستند و جالب است که دنیا تا کنون به این نتیجه نرسیده که این درخواست‌ها جعلی هستند و ارتباطی با نیازها یا خواسته‌های خداوند ندارد. پروردگار هیچ نیازی ندارد. همه آنچه هست دقیقاً همین است. پروردگار بی نیاز است. خداوند نه چیزی می خواهد و نه چیزی کم دارد. اگر تو بخواهی به خداوندی باور داشته باشی که اصولاً به چیزی نیاز دارد و اگر آنچه را انتظار دارد دریافت نکند می رنجد و تنبیه می کند، بنابراین تو در انتخاب خیش پروردگاری را جهت پرستش خود برگزیده ای که پروردگار حقیقی نیست. در واقع شماها هم بندگان خداوند دروغینی هستید. لطفاً اجازه دهید شما را مجدداً مطمئن سازم که خداوند از هر نظر بی نیاز است. او به هیچ چیز نیاز ندارد. این به منزله این نیست که او بدون خواست است. خواستها و نیازها از هم متفاوتند. اگرچه شما در زندگی کنونی آنها را مشابه هم میپندارید. خواست آغاز و مقدمه همه آفرینش هاست. خواست اولین فکری است که به ذهن میآید. میل و خواست احساس ملایمی است در درون روح. اراده و خواست خداوند است که انتخاب می کند چرا بیافریند. می پرسی اراده خداوند چیست؟ اولین خواست پروردگار این است که خود را در شکوه و جلال کامل خودش بشناسد و تجربه کند. با آفرینش تو و دیگر کائنات اراده خدا در معرفی خیش تحقق یافت. دوم، این که پروردگار می خواهد که بندهش خود را بشناسد و گوهر الهیش را از طریق قدرتی که پروردگار به او داده به هر طریقی که مایل باشد تجربه کند. سوم، خداوند می خواهد که فرایند کل زندگی تجربه ای لبریز از شادی، خلاقیت پایدار، رشد پایان ناپذیر و شکوفایی کامل در هر لحظه از زمان حال باشد. خداوند سیستمی کلی به وجود آورده که به کمک آن این خواستها قابل تحقق باشند. آنها قابل تحقق در لحظه کنونی هستند، در همین لحظه فعلی. تنها تفاوت میان خداوند و تو این است که خداوند این را می داند. در لحظه ای که تو به آگاهی کامل برسی که می تواند در هر لحظه رخ دهد، تو همان احساسی را خواهی داشت که پروردگار همواره خواهان آن است. کاملا شادی، دوست داشتنی، شکیبا، فیاض و شاکر و سپاسگزار. اینها پنج نگرش فکری پروردگار هستند. و قبل از پایان گرفتن این بحث متوجه خواهی شد چگونه قبول این نگرش ها در زندگی کنونی می تواند تو را به راه شناخت حق سوق دهد و خواهد داد. نیل، پرسش کوتاه من چه پاسخ بلندی داشت. خدا: آری، به ارزش های خود چنانچه مقاصد متعالی تو را تأمین می کنند پایبند باش و دقت کن ببین آیا این ارزش ها در تجاربت توانستند به بهترین وجهی به آرمان های تو تحقق ببخشند. ارزش هایت را یکی یکی مورد بررسی قرار بده و آماده باش که آنها را در معرض قضاوت عمومی قرار دهی. اگر بدون آنکه شک و تردیدی به خود راه دهی، بتوانی به دنیا بگویی که هستی و به چه چیز اعتقاد داری، میتوانی از خودت خوشنود باشی، زیرا توانسته ای گوهر الهیت را خلق کنی و زندگی متناسب با این خود واقعی به وجود می آوری. پس دیگر نیازی به ادامه این گفتگو نداری. نیل: ولی زندگی من نه کامل است و نه حتی به کمال نزدیک است. من هنوز نقاط ضعف بسیاری دارم. گاهی با تمام وجود آرزو می کنم کاش می توانستم این نقطه ضعف ها را برطرف سازم و تصور می کنم علتی که به سوی تو آمدم همین بود، چون نتوانستم پاسخی برای سوالات خود پیدا کنم. خدا: خوشحالم که تو به سوی پروردگارت آمده ای. او همیشه حاضر است تا به تو کمک کند. تو لزومی ندارد خودت جوابگوی سوالاتت باشی. نی: از نقطه نظر من خیلی جسارت می خواهد که اینجا بنشینم و با خدای خود گفتگو داشته باشم، چه رسد به این که پاسخی هم از او دریافت کنم. این با عقل جور در نمی آید. خدا: که اینطور؟ پس تصور تو بر این است که نویسندگان انجیل همه عاقل بودن ولی تو دیوانه هستی. نیل: نویسندگان انجیل شاهد زندگی مسیح بودند و آنچه دیدند و شنیدند با وفاداری ثبت کردند. خدا: بگذار تو را تصحیح کنم. اکثر نویسندگان انجیل هرگز مسیح را ندیدند. آنها سالهای سال پس از مسیح میزیستند. اگر آنها با مسیح در جایی روبرو میشدند هرگز او را نمی شناختند. نویسندگان انجیل مؤمنین با ایمان و تاریخ نویسان بزرگی بودند. آنها داستانهایی را که توسط دیگران و پیران قوم دست به دست به آنها رسیده بود گرفتند و کتابی را به رشته تحریر درآوردند. ضمناً همه آنچه نویسندگان انجیل نوشتند در نسخه نهایی انجیل پیدا نخواهی کرد. حتی قرنها پس از نسخه برداری از روی نسخه های اصلی، شورای عالی کلیسا یک بار دیگر تشکیل جلسه داد تا تصمیم بگیرد چه حقایقی باید در نسخه آخر گنجانده شود و کدام مطالب ناسالم هست یا هنوز زود است که در دسترس عموم مردم قرار گیرد. البته نوشته های مقدس دیگری هم توسط افراد عادی پس از لحظات وحی و الهام به رشته تحریر در آمده. افرادی نظیر تو که هیچ کدام بیشتر از تو عقل خود را از دست نداده بودند. نیل، پس آیا امکان این که این گونه نوشته ها روزی جنبه تقدس به خود بگیرد وجود دارد؟ خدا، همه چیز در زندگی مقدس است و اگر مبنای اندازه‌گیری این باشد، بله، اینها هم مقدس هستند. ولی نه، تصور نمی رود که این نوشته ها جنبه تقدس پیدا کنند. حداقل تا چند صد سال دیگر. میدانی مسئله اینجاست که زبان ما در اینجا خیلی محاوره‌ای، خیلی معمولی و خیلی مکالمه ایست. مردم تصور میکنند اگر خداوند بخواهد مستقیماً با تو صحبت کند، مثل همسایه پهلوی صحبت نخواهد کرد. او از یک ساختار منحصر به فرد، حالا اگر نگوییم خدایگونه، استفاده خواهد کرد. همانطور که قبلاً گفته شد، مردم احساس می‌کنند پروردگار صرفاً باید به یک شکل ظاهر شود و هر چیزی که آن شکل را نقض کند، کفرآمیز به نظر می‌رسد. ولی اجازه بده به سؤال تو برگردیم. چرا از نظر تو دور از عقل است که تو گفت و شنودی با پروردگارت داشته باشی؟ مگر تو به دعا باور نداری؟ نی، دارم، ولی آن چیز دیگری است. دعا برای من همیشه یک جانبه بوده و من از خدا می خواهم و خدا هم در مقابلم سکوت می کند. خدا، آیا خداوند هرگز دعایی را مستجاب نکرده؟ نیل، چرا ولی نه به طور لفظی؟ بسیار چیزها در زندگی برای من اتفاق افتاده که مطمئن بودم پاسخی مستقیم به دعا و درخواست من بوده، ولی خداوند با من صحبت نکرده. خدا، پس خدایی که تو به آن اعتقاد داری هر کاری می تواند انجام دهد جز صحبت کردن. نیل، البته اگر خداوند بخواهد می تواند صحبت کند. ولی غیر محتمل به نظر می رسد که او بخواهد با شخص حقیری چون من صحبت کند. خدا، این ریشه همه مسائلی است که تو در زندگی تجربه می‌کنی. چون تو خودت را آنقدر ارزشمند نمی‌پنداری که خداوند با تو صحبت کند. آه، از خداوند چقدر بدوری. اگر تصورت این باشد که حتی شایستگی نداری که با تو صحبت شود، چگونه انتظار داری ندای پروردگارت را بشنوی؟ ولی این را بدان که خداوند نه تنها دارد با تو صحبت می کند، بلکه با همه کسانی که این کتاب را در دست دارند و در حال خواندن این نوشتار هستند در حال گفتگوست. او با فرد فرد آنها در حال صحبت است. او فرد فرد آنها را می شناسد و می داند چه کسی راه خودش را از میان این کلمات پیدا می کند. و این را هم می داند که تعدادی قادر هستند صدای او را بشنوند و تعدادی فقط گوش می کنند ولی چیزی دریافت نمی کنند. نیل. ولی اکنون مسئله دیگری پیش می آید. من مدت هاست تصمیم داشتم این مطالب را به چاپ برسانم. خدا. خب مگر چه عیبی دارد؟ نیل. عیب آن این است که مردم تصور می کنند من برای سودجویی این کار را کردم. خدا. آیا انگیزه تو این بوده که چیزی بنویسی تا بتوانی از آن پولی به دست آوری؟ نیل. نه، انگیزه نوشتن این نبود. من این پرسش و پاسخ را شروع کردم چون 30 سال بود ذهنم مشغول این سوالات بود، سوالاتی که واقعا مشتاق و تشنه پیدا کردن پاسخی برای آنها بودم و این فکر آنها را به صورت کتابی درآورم بعدم به ذهنم رسید. خدا. خب اگر اینطور است دیگر انگیزه خودت را مورد سوال قرار نده، کاری که مرتب و بلا انقطاع در حال انجام دادنش هستی، و به سوالاتت ادامه بده. نیل. خب راستش را بخواهی من صدها، هزارها، میلیونها سوال دارم و مسئله اینجاست که گاهی اوقات نمیدانم از کجا شروع کنم. خدا. فهرستی از سوالاتی که به ذهنت میرسد تهیه کن و از جایی که میدانی شروع کن. خب دوستان عزیزم، اینم از پایان بخش دو. بخش دو نسبت به بخش یک خیلی کمتر بود. بعد امیدوارم که لذت برده باشید. دوستتون دارم. امیدوارم که حال دلتون همیشه عالی باشه. حال دلتون همیشه خدایی باشه. میبوسمتون. ایام به کامتون شیرین.